سلام، 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز به خاک سپرده شوند. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد و برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدر اعظم پاکستان درباره روابط کابل اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌دارد دست بکشد. تفصیل اخبار. قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. کاظم علی زاده، یکی از سازماندهندگان اعتراضات گسترده دیروز در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. او همچنان افزود که اعتراض خود را نیمه دیشب پایان دادند. رئیس جمهور دیشب در دیدار با شماری از نماینده های معترضان در ارگ از معترضان خواست تا اجساد را به خاک بسپارند. او همچنان بخشی از تقاضاهای معترضان را پذیرفت، اما افزود که بنابر مشکلات مالی برخی از خواستهای معترضان عملی نیست.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه که یک هفته ضروریات قوای امنیتی و دفاعی خود بدون کمک بین المللی تامین کنه. محدودیت ها را بفهمید.
هزاران معترض دیروز خواهان تأمین امنیت راه‌ها، عدالت، توقف کشتار غیر نظامیان، حفظ جان شهروندان و توجه به بازمانده‌های قربانیان شدند. این درخواست‌ها بعد دنبال سربریدن 7 گروگان در ولایت زابل و اعتراض‌های گسترده چندین هزار نفری در کابل و بخشی از آن از سوی حکومت پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. بر اساس خبرنامه سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود در اجلاس ماه آینده این سازمان در نایروبی پایتخت کینیا افغانستان به حیث 162مین عضو همین مؤسسه معرفی شود. پس از پذیرفته شدن افغانستان در این سازمان، کابل تا 30 جون 2016 فرصت خواهد داشت تا پیمان عضویت سازمان تجارت جهانی را تصویب کند. بر اساس گزارش ها، افغانستان پیشنهاد برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را 11 سال پیش مطرح کرد که تا حالا پذیرفته نشده بود. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدر اعظم پاکستان درباره روابط کابل اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها، لورال میلر دیروز چهارشنبه در اسلام آباد با طارق فاطمی، معاون امور بین المللی صدر اعظم نواز شریف دیدار کرد. رسانه های پاکستانی گفتند فاطمی در این ملاقات صلح افغانستان را برای صلح و ثبات تمامی منطقه حیاتی دانست. از جانبی هم سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تلاش های اسلام آباد برای صلح و ثبات در افغانستان ستایش کرده است. در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان از سنگسار کردن یک زن جلوگیری صورت گرفت. مولوی عبدالحی حیات، رئیس شورای ولایتی جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان می‌خواستند یک زن را که تلاش داشت به خاطر مسائل حقوقیش به بعضی از ادارات دولتی مراجعه کند، با ولسوالی درزاب فراخوانده و سنگسار کنند. به گفته منبع، بزرگان قومی و برخی از نمایندگان مردم در محلات مانع این اقدام طالبان شده و از آن جلوگیری کردند. این در حالی است که دو هفته قبل در منطقه فیروزکوه ولایت غور یک دختر 19 ساله به اتهام زنا توسط طالبان سنگسار شد که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و اخبار جهان را از موضوع ایران آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌داند دست بکشد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند ایران باید در آستانه انتخابات پارلمانیش در سال 2016 از بازداشت محاکمه و آزار اذیت خبرنگاران و وبلاگ نویسان جلوگیری کند. احمد شهید گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور ایران روز چهارشنبه گفت ارعاب فزاینده خبرنگاران در ایران مانع فعالیت‌های آزادانه آنها در این کشور می‌شود. به گفته وی برخی اقدام‌های تازه در ایران به منظور سرکوب آزادی بیان به اجرا گذاشته شده است. این گزارشگر سازمان ملل متحد همچنان می‌گوید مقام‌های امنیتی و استخباراتی ایران به بازداشت شماری از خبرنگاران ادامه دادند، اما ایران می‌گوید تنها کسانی بازداشت شدند که با شبکه‌های تحت نفوذ غرب کار می‌کردند و خواهان مداخله غرب در ایران هستند. اتحادیه اروپا می‌گوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه در آغاز اجلاس اتحادیه اروپا آفریقا در مالتا افزود آنها آمادگی دارند تا برای بیجا شده ها در داخل آفریقا هر گونه همکاری کنند، اما وی افزود که در مجموع بحران مهاجرت رسیدگی به کارهای زیادی دارد. امیدوارم یگانه راهی که ما می توانیم پناهجویی را تنظیم کنیم کار مشترک است. هدف ما این است که با یک هدف مشترک و اقدام های مستحکم توافق کنیم تا مهاجرت یک مبادله مؤثر میان مردمان ما باشد، نه یک فاجعه برای از دست دادن ها. از جانب دیگر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که قرار است امروز پنجشنبه نشست فوق‌العاده در مورد کمک های اروپا به بنیادهای خیریه آفریقا برگزار شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید که وضعیت در شرق اوکراین اخیراً بدتر شده است. پترو پروشینکو همچنان افزود که امنیت و تمامیت ارضی اوکراین با تهدید مواجه است. پروشینکو در یک نشست شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در کیف دیروز گفت که تلاش‌های جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در بخش‌هایی از مناطق دونسک و لوهانسک برای باطل ساختن موافقتنامه‌های منسک و تحریک کردی اوکراین با اعمال سابوتاژ امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد. پروشینکو این سخنان را دیروز همزمان با سخنان اندری لینیسکو سخنگوی اردوی اوکراین در مورد کشته شدن یک سرباز این کشور ابراز کرد. به گفته لینیسکو این سرباز در نزدیکی قریه گرانیتینی واقع در 50 کیلومتری جنوب دونسک کشته شده است. و خبر آخر این که تحقیق کننده های روسی میگویند بر اساس درخواست کلیسای ارتدوکس این کشور جسد های نیکولای رومانوف دوم تزار آخر روسیه و همسرش معاینه دی ان ای شدند. به گفته محققان نتایج آزمایش ها همین بود که جسدها متعلق به نیکولای دوم و همسرش هستند. ناظرین کمیته تحقیق روسیه به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفتند که خیلی امکان دارد 7 عضو خانواده رومانوف تزار همه یک جا به خاک سپرده شده باشند. آنها در سال 1918 میلادی از سوی بلشویک ها در شهر یکاترینبرگ اعلام شدند. جسد های نیکولای رومانوف دوم، همسر و سه دخترش در سال 1991 میلادی دوباره در شهر سن پترزبورگ روسیه به خاک سپرده شدند. خانواده رومانوف 300 سال بر روسیه تزاری حکومت کرد. کلیسای روسیه در سال 2000 میلادی این خانواده را مقدس دانسته بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. با برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد زیاکبر احمدی را همراهی کنید.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز به خاک سپرده می شوند. حکومت افغانستان بخشی از تقاضاهای معترضان خشمگین دیروز در کابل را پذیرفت.
در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا به سرچ.
انتقاد تند محمد محقق از آنچه بهره برداری سیاسی از مظاهره دیروز در کابل خواند.
همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره رستاد که بیارده مقابل ارک مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
مردم کاپیسا و بلخ از بی‌برقی شکایت دارند.
مردم ها بسیار از مشکلات دارد، بازش به در گاز، بازش در علاقه، این بازش که بیشی اقتصاد مردم بسیار ضعیف است.
سر کار ما با برق است، اما کل کارهای ما به قسم ناتکمیل میمانه. همه روزه
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز به خاک سپرده می شوند. کاظم علیزاده یکی از تنظیم کننده های اعتراضات گسترده دیروز در کابل به رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. آقای علیزاده همچنان افزود که اعتراض آنها نیمه دیشب پایان یافت. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای شفق سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست تازه ترین تحولات؟
خب سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم. بله، قرار بود که اجساد 7 تن گروگانی که سر بریده شدند در ولایت زابل امروز به ولایت غزنی انتقال شود، اما برخی ها میگن که نسبت خرابی هوا و عدم آمادگی های لازم ممکن اجساد فردا یا حتی پس فردا به ولایت غزنی انتقال شود. عبدالملک حبیبی از متنفذین قومی ولایت غزنی لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که هوا خراب است و آمادگی هایی که باید گرفته می شد هم در ولایت غزنی آمادگی ها لازم گرفته نشده و ممکن امروز یک ساعت انتقال نشود. آقای حبیبی گفت
امکان انتقال امروز بعید است، به خاطر دیگه هم هوا خراب است، هم آمادگی لازم وجود نداره، یا فردا یا پس فردا انشالله انتقال داده میشه. هر چی که وضعیت هوا خوب شود زودتر انتقال پیدا میکنه انشالله.
ای در حالی است که قبلا برخی از سازمان دهندگان اعتراضات گسترده دیروز به رادیو آزادی گفته بودند که ممکن امروز اجساد انتقال به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و به خاک سپرده شود. در عین حال یک مسئول شفاخانه سردار محمد داوود خان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که اجساد 7 تن هنوز هم در این شفاخانه در سردخانه نگهداری می شود و گفت که تا هنوز اونا هم معلومات نداره که اجساد چه وقت از شفخانه سردار محمد داوود خان به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی انتقال میشه. اما چیزی که باید بگویم این که در شهر کابل وضعیت عادی شده و راههایی که تا صبح امروز هم راههایی که منتهی میشه به ریاست جمهوری مسدود بود دوباره باز شده و وسایط نقلیه رفت آمد عادی خود را دارند.
بله، طور که شما هم در جریان هستین، شام دیروز نماینده های معترضان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام های ارشد کشور خواست هایشان را مطرح کردند و از طرف حکومت هم پاسخ دریافت کردند. اینا گفتند که پاسخ حکومت با تقاضاهای از اونا چقدر تانسته قناعتشان را فراهم بسازه؟
خب من صحبتهایی که داشتم با شماری از سازماندهنده های تظاهرات گسترده دیروز سخنانشان متفاوت بود. برخی ها می گفتند که بله، امی که ما تظاهرات یا اعتراضات خود را پایان دادیم به این معنا که قناعت اونا فراهم شده، اما برخی ها می گفتند که بنابرای دلایل و بنابرای مسائل دیگه که یکی از او هم به خاک سپاری اجساد افراد کشته شده بود به این خاطر اونا اعتراضاتشان را پایان دادند. تا هنوز مشخص نیست و دقیقا گفته نشده که آیا قناعت از اونا فراهم شده یا نه، اما چیزی که مهم است این است که اعتراضات پایان یافته و به طور استنباط میشه که گویا قناعت اعتراض کننده ها فراهم شده.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان دسته از تقاضاهای اعتراض کننده های دیروز در کابل را در پیوند به سربریدن 7 تن در ولایت زابل پذیرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در ارگ با نماینده های اعتراض کننده ها و همچنان بازمانده های قربانیان دیدار کرد. جاوید نعیمی در این باره گزارش مفصلی تهیه کرده.
حکومت افغانستان پس از اعتراض 10,000 تن در کابل پاسخ داد و دسته از تقاضاهای آنها را پذیرفت. معترضان خواهان تامین امنیت راه‌ها، عدالت خواهی، توقف کشتار غیر نظامیان، حفاظت از جان شهروندان و توجه به بازمانده‌های قربانیان شدند. بیشتر این تقاضاها برمیگردد به برقراری امنیت در مناطقی که باشنده‌هایش از آن نگران هستند. مصباح حسین فروغ یکی از نمایندگان اعتراض کننده هاست که دیشب در ارگ بر تامین امنیت مناطق از ولایت غزنی تاکید کرد.
ما خواستاری نه جنگ هستیم و نه خواستار نفاق در افغانستان هستیم. ما از حکومت وحدت ملی ولو نیمبن حکومت باشد ما پشتبانی کرده و پشتبانی میکنیم، اما شرطش این است که به داد ما رسیده شود.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن درخواست ها دسته از آنها را پذیرفت. آقای غنی گفت برای امنیت چندین منطقه در یک فرصت زود توجه نهایی خواهد شد، اما وی افزود که پذیرش و عملی سازی برخی تقاضاها شاید زمانگیر باشد.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخل را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد و آینده نی در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا بسرچ. فالسازی ولسوالی خاک افغان در اصل قبول، عملا مشکلات ما را درک کنیم.
رئیس جمهور غنی به دنبال انتقاد گسترده اعتراض کننده های روز چهارشنبه در کابل که 10,000 تن را به جاده های مرکزی پایتخت کشاند، با نماینده های اعتراض کننده ها در ارگ دیدار کرد. جمعیت انبوه در کابل از صبح تا شام در اعتراضهایشان از دولت شدیداً انتقاد کردند که برای رهایی گروگانان از نزد شورشیان در زابل اقدام نکرده و بالاخره 7 تن از آنها به شمول زنان و یک کودک 9 ساله سر بریده شدند. اما رئیس جمهور غنی گفت از لحظه نخست گروگانگیری در ولایت زابل عملیات برای نجات آنها ادامه داشته است. به گفته رئیس جمهور در این مدت شورشیان بیش از 56 مرتبه گروگانها را از یک منطقه به جای دیگر انتقال دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفت که اجگاه در برابر مردم و خواستهایشان بی تفاوتی نشده است. به گفته آقای عبدالله تمامی توجه در روزهای گذشته به این بوده که یک رویداد ناگوار صورت گرفته و حادثه دیگر واقع نشود.
در 2 روز گذشته همه دستگاه دولت در فکر از یک طرف رسیدگی به این وضعیت، از یک طرف پاسخ گفتن به صدای مردم که نفرت و انزجار خود از صدایش بلند کردن و همدردی با مردم است، از یک طرف دیگه امروز که خدا نخواسته یک حادثه صورت گرفته، حادثه خرابتر صورت نگیره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی هم در نشست دیشب در ارگ گفت که از نخستین لحظات گروگانگیری در زابل حکومت رهایی این افراد را در اولویت کاریش قرار داده است. اما آقای محقق از برخی افراد و حلقات نام گرفت که گویا در تلاش بودند تا از اعتراضهای چهارشنبه در کابل بهره برداری سیاسی کنند.
اگر کسی در انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو بدست بگیره. کسایی که در انتخابات شکست خوردن، کسانی که پشت وزارت گشتن، همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید، آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. نه مصالح مملکت، نه مصالح کشور، نه مصالح قوم. مردم از آره رستاد که بیارده مقابل ارگ مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنان مردم را به آرامش فرا خواند و گفت که همه روزه مناطق مختلف افغانستان شاهد ناامنی اند و قربانی های هر منطقه کشور نباید از یاد برده شود. کابل تظاهرات مشابه دیروز را تقریبا اجگاه شاهد نبوده است. اعتراض کننده ها با حمل 7 جسد قربانیان در پایتخت از صبح تا شب در جاده ها ماندند. اما رهبران حکومت می خواهند تا اجساد قربانیان به زودترین فرصت به خاک سپرده شوند و پس از آن خواست اعتراض کننده ها دوباره شنیده شود و اگر باز هم تقاضایی وجود داشت به آن رسیدگی صورت گیرد.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر مطالب چاپ شده در صفحات روزنامه های غربی در باره افغانستان. رادیو آزادی. سربریده شدن 7 گروگان در زابل و تظاهرات در پی این کشتار توجه شماری از روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است در جریان این تظاهرات هزاران نفر قتل این افراد را تقبیح کردند. به نوشته روزنامه معترضان در برخی از مکانها به یاد قربانیان شمع روشن کردند. روزنامه می نویسد که اجساد قربانیان به خانواده هایشان در غزنی برده شدند، اما آنها به رسم اعتراض از به خاک سپاری اجساد خودداری کردند. روزنامه به نقل از هادی دریایی، یکی از تنظیم کننده های این تظاهرات نوشته است، به خاطر اعتراض کردند که گروگان ها از چند ماه به این سو در قید گروگان گیران بودند، اما به گفته او حکومت در جهت رهایی آنها هیچ کاری را انجام نداد. روزنامه به نقل از معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است، گروگانگیری در مناطق مختلف این کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده است. روزنامه در ادامه نوشته است که آنده از مقامهای حکومتی که در جهت آزاد ساختن این گروگانها غفلت کردند، مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. روزنامه تایمز با اشاره به درگیری های اخیر میان دو گروه طالبان در زابل می نویسد، این همان منطقه است که اجساد 7 گروگان در آن به دست آمدند. به نوشته روزنامه، در نتیجه درگیری ها بر سر اختلافات درونی میان طالبان بیش از 50 تن کشته شدند. تایمز می نویسد، افغانستان که تا حد زیاد از تنش های فرقه‌ای دور نگه داشته شده، قتل های اخیر تشویش را در این مورد زیاد ساخته است. روزنامه به نقل از یک اعلامیه رئیس جمهور غنی نوشته است که قتل افراد بیگناه بخصوص زنان و کودکان در هیچ دین و قانون قابل توجیه نیست. به نوشته تایمز، قتل های فرقه‌ای در افغانستان بسیار نادر است. روزنامه به نقل از تحلیلگران می نویسد که برخی از گروه های تندرو تلاش می کنند تا به تنش های فرقه‌ای دامن بزنند و خشونت ها را افزایش بدهند. روزنامه از یک مقام غربی که نامش را ذکر نکرده نوشته است، جنگ میان مخالفان مصالح دولت در میان شماری از مقام های افغان احساس امنیت کاذب را به وجود آورده است. اما به نوشته روزنامه، مخالفان مصالح هنوز هم بر یک سلسله اهداف حکومتی تمرکز دارند. شماری از باشنده های ولایت های کاپیسا و بلخ از بی‌برقی در این ولایت ها شکایت دارند. تا لحظات دیگر در این باره با جزئیات برایتان خواهیم گفت. بانوی اول افغانستان روی گسترش سهم زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور تأکید می‌ورزد. رولا غنی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی همچنان از مردان افغان میخواهد تا به زنان احترام کنند. خانم غنی برای شرکت در کنفرانس در مورد توانمندسازی زنان به برلین رفته. سید سمی عباس با بانوی اول افغانستان صحبت کرده و ابتدا در مورد هدف سفرش به برلین پرسیده.
ما دعوت بودم از حکومت جرمنی که اشتراک کسان بگیرم در یک کنفرانس که موضوع از این کنفرانس توانمندی خانوما باشه. و آمدم برای این کنفرانس تنها یک و نیم روز چی بود و اونا خواستن از ما که یک سخن کنم و راجع به خانمای افغانستان و ما یک سخن دادم.
شما که آمدین در اینجا و تشریف آوردین طبعا از طرف افغان ها یک پیام به اینجا آوردین با خود، با مردمی که اینجا ملاقات میکنین، با کسایی که ملاقات میکنین. اگر شما با کسایی که ملاقات کردین شخصی اونا کی بودن یا رسمی ملاقات کردین اونا کی ها بودن و چی پیام از افغانستان با خود به اینا آوردین؟
البته اول گپ بزنم سر پیام سخن ما. و پیام سخن ما همیشه من تمرکز میکنم که خانم از خانمای افغانستان تعریف میکنم که خانمای افغانستان خانمای قوی هستند، خانما به همت، به حوصله که البته زندگی میکنند در شرایط بسیار دشوار، بسیار مشکل، منتها کارشان انجام میکنند، از خانوادهشان ترتیبات میگیرند، از اولادایشان، از کلگی که در خانهشان هستند، اونا دورشون بسیار مهم است، منتها البته دورشون همیشه تقدیر کافی نمیشه و که ما میخوام که اگر ممکن است که مردم طرف خانوما زیادتر احترام کنه. در سخن ما هم گفتم که خانمای افغانستان زیاد سهم دارند در زندگی افغانستان و در جامعه افغانستان و که اونا باید که سهمشون هم زیادتر شوند، از خاطر که اگر میخوایم که کشور ما مرفع باشه و که کشور ما پیش بره، امی سهم خانوما بسیار مهم است. اینمی موضوع سخن ما بود و فکر میکنم که نفرهایی که اونجا موجود بودن قناعت دادم که حقا خانمای افغانستان میتونن اشتراک کنن و میتونن سهم بگیرن به ترفیه کشور افغانستان.
یک مشکلی که در افغانستان در گذشته ها وجود داشت در طول ده سال گذشته باز هم وجود بود که یک خوی در افغانستان وجود داره که همیشه با بیرون برآمدن زن در جامعه و یا فعالیت زنها در جامعه افغانستان ممانعت ایجاد میکنه و مشکلات ایجاد میکنه. شما هم در این ساحه که فعالیت هایتان متمرکز است به این تو مشکلات بر نخوردین؟
اولا ما باید واضح بگویم، ما هیچ وقت نمیگم که کجا خانم باید باشه. اگر خانم میخواد در مبین خانه باشه بسیار خوب است، اگر میخواد که کار کنه خودش میفهمه که وضعش برایش امکانیت داره که بره بیرون یا امکانیت نداره. ما بسیار وقت چی میخوام، میخوام که امی کار که خانم میکنه اگر در مبین خانه، اداره امور خانه، تربیت اولاد، آرامی خانه، کل از این پدست خانم است. یا اگر بیرون میره، جای کار میره یا بازار میره، چیز که میخوام که امی خانم برایش احترام، مردم برایش احترام بدن. این من حیثی که خانم انسان است، و انسان باید با احترام آدم امرش چی کنه. و ما امی اصطلاح که خوش دارم این امی اصطلاح که موگه احترام متقابل، خانم باید مرد احترام کنه و مرد باید خانم احترام کنه، از خاطر که هر دویشان انسان هستن و باید من حیث انسان معامله کنه.
خب بیشتر از این سوالایی که من کردم، اگر شما خودتان کدام پیامی خواسته باشین برای مردم داشته باشین و یا کدام صحبت جداگانه داشته باشین برای مردم، چند جمله لطف کنین.
والا من میخواستم بگویم که مردم باید فراموش نکنن که یک کشور بسیار زیبا، بسیار جای خوب، هوای خوب در کابل است، و در افغانستان جای کو، یک کشور که میارزه که آدم تلاش کنه که پس جور شوه. و فکر میکنم که ما البته در چندین سال پیشتر بسیار سری کمک خارجی اعتبار کردیم و البته وقت شده که ما به پای خود باید استاد شویم.
رولا غنی بانوی اول افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این ساعت، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرها با شماست.
انتقال اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی برای به خاک سپاری که قرار گذاشته شده بود به دلیل خرابی هوا به تعویق افتاده است. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدر اعظم پاکستان درباره روابط کابل اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان از سنگسار کردن یک زن جلوگیری صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از ایران خواست تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران میداند دست بکشد. اتحادیه اروپا میگوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که وضعیت در شرق اوکراین اخیراً بدتر شده است. و تحقیق کننده های روسی میگویند بر اساس درخواست کلیسای ارتودکس این کشور، جسدهای نیکولای رومانوف دوم تزار آخر روسیه و همسرش معاینه DNA شده اند.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردم در ولایت کاپیسا با مشکلات مختلف مواجهند. به برخی یکی از مشکلات است که مردم را سخت می آزارد. گزارش احمد هنایش را بشنوید.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، عمدتاً ساکنین مناطق مرکزی این ولایت، از نبود و کمبود برق در محلاتشان شکایت دارند. از این میان شماری از باشندگان ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میگویند نبود برق یکی از مشکلات عمده آنها بوده که تا هنوز از سوی دولت در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است.
اسم شیرین آقا، باشنده همین ولایت کاپیسا میباشیم. مردم بسیار از مشکلات دارد، بازش به درد گاز، بازش در لکین، بازش که بیخی اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. باز مردم که چون پیسه و گاز نداره که پر کنه.
برخی دیگری از این باشندگان میگویند موجودیت برق میتواند در انکشاف ذهنی و علمی جوانان مؤثر واقع شود، اما چیزی که به گفته آنها از این امکانات محرومند.
چوب از همین چیزا سخت استفاده نکنند. اگر برق باشه باید از جوشش استفاده کنند، از نور، از او درس میتونن بخوانند بچه و دخترات.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت کاپیسا از رسیدن برق در ساحات مختلف این ولایت خبر میدهند. عبدالحفیظ حکیمی، مدیر اجرایی ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به گفته مسئولین یا آمریت برق کاپیسا که تقریبا در روز پیش با ما یک نشستی داشتن، اونا گفتن که آن قریب در جریان نمی ماه عقرب انشالله که برق دمی پای فرعی جریان پیدا میکنه، مردم از این ناحیه مشکلاتشان رفع میشه.
نبود و کمبود برق یکی از مشکلات عمده مردم در ولایت های شمال کابل بوده که به باور آنان با توجه به سرازیر شدن کمک های زیاد جامعه بین المللی در جریان 14 سال گذشته در کشور، دولت نتوانسته است با استفاده از منابع آبی پروژه های تولید برق را راه اندازی کند.
مشکل بی‌برقی در ولایت کاپیسا گزارش بود از احمد هنایش. مردم در ولایت بلخ هم با این مشکل مواجهند. همکار ما مجیب الرحمن حبیب‌زی گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش پرچیوه های برق در شهر مزار شریف و ولسوالی های همجواران شکایت دارند. باشندگان ولایت بلخ می گویند که با فرارسیدن فصل سرما در کنار اینکه قیمت مواد سوختی رو به افزایش نهاده است، پرچیوه های برق نیز نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است. این باشندگان ولایت بلخ می گویند که اکثرا در ادارات کار می کنند که همه وظایف مربوطه شان را با استفاده از وسایل الکترونیکی انجام می دهند و نبود برق سبب کندی کارهای روزمره آنان گردیده است. روین یکی از کارمندان ادارات خصوصی در بلخ برای دیازدی چونین گفت.
اگر حساب بکنیم به قسم اندک اندک به اندازه 5 ساعت هم وجود نداره. برق می آید و به مدت 20 دقیقه الا یک ساعت بدن پس می ره. خود ما دوچار مشکل همین مشکل هستیم که کارهای دفتر ما همه کارهای ما سر کار ما با برق است. اما کل کارهای ما به قسم ناتکمیل می مانه، همه روزه در کارهای ما خلل وارد می شه.
در همین میان مسئولان اداری بلخ برشنا با پذیرفتن ادعاهای باشندگان مزار شریف میگوید که علت اساسی افزایش پرچوی های برق کمبود در ولتاژ برق وارداتی از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان میباشد. انجینر محمد ناصر رئیس اداره بلخ برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که برق مزار شریف وارداتی بوده و امسالا به علت کمبود آب در ازبکستان و تاجیکستان و همچنان فرارسیدن فصل سرما میزان پرچوی های برق وارداتی از این کشورها افزایش میکند. انجینر ناصر در رابطه افزود.
صحیح است، ما در شبکه داخلی کنم مشکل خاص ندارم. بچه نوبتی که پیدا شده ناشی از کمبود برق از کشورهای همسایه بخصوص تاجیکستان است، چون اونجا مقدار آب کم میشه، نمیتونه انرژی مورد نیاز تامین بکنه، با خاطر فیصدی بچه است.
با گفته رئیس بلخ برشنا که نیاز روزمره شهر مزار شریف 110 مگاوات برق بوده، اما اکنون آنان تنها 45 مگاوات برق در اختیار دارند که مسئله یاد شده سبب افزایش پرچوی های برق در شهر مزار شریف گردیده است. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشان داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در برنامه امروز در امواج آزادی به اختلاف ها میان طالبان و تأثیر آن روی فضای سیاسی و امنیتی افغانستان خواهیم پرداخت. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من ملادو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل جمال الدین، باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل، که میگوید با اثر تهدید زورمندان منطقه‌اش را ترک کرده و به قندهار فرار کرده است. وی میگوید این زورمندان بالای زمین‌هایشان دعوا دارند و میخواهند با زور زمین‌هایشان را از آنان بگیرند و خودشان را نیز تهدید به مرگ کردند. بیایید در این مورد بیشتر زبان خود جمال الدین بشنویم.
ما این بیادر که زمین ما بود، دعوا کرده بود سر زمین ما، خب باز ریسه پیدا سر جمع کرده بودیم، ریسه پیدا فیصله کرد که این رقم فیصله شد، دیگه پدر ما قبول کرد. پدرم که قبول کردی دیگه مقابل جانب سرش باد خورده، او پدر ما را گرفت زد لطوکف کرد، نگه ما قبول نمیکنیم. پدر ما گفت خب قبول نکنیم. پدر من دیگه اصفال شد، دیگه دفاع خودم کرد، از مالم دفاع کرد، دو نفر زد حال بندی است. زمینای ما در کابل است، در ولسوالی پغمان قریه مرگیران. در ولسوالی مراجعه کرده بودیم، ولسوالی را هم در جریان انداخته بودیم. حال ما فرار شدیم، آمدیم از خاطر که بی‌امنیتی نشود. و دیگه رشته پیده آلم برش میگه که دیگه ما آلم سری وقت از ظلم نکنیم که مردم کاکاهای ما هم فرار است، ما هم فرار استیم. دیگه مشکلات خیلی نمی رقم زیاد است و رئیس خریار هم خبر بود که اینی عق است و قبول نمی کدیم. دیگه نمی رقم مشکل پیش آمد.
جانب مقابلت کی است که ظلم میکنه، زمینای تانه میگیره، پدرت الله تو کوب کده، کی است؟
جانب مقابل از ولایت کابل است، از قریه مردیران و لسوالی پغمان، از خود قریه ماست.
یا چی کار هستن؟ چی زور دارن نسبت به شما که سر شما ظلم میگن؟ در حکومت نفر دارن؟ چی دارن؟ چه قسم مردم هستن؟
نه در حکومت هم چی نداره. خو ما که هستیم زمین های ما زیاد بود و میگفت که بیا این زمین ها زیاد داره، این تو رسی تو رزیگه و تعداد زیاد هست، بس تا قریه هست، ما سی خانه هستیم بس.
یا مردم زورمند مسئله غیر مسئول هستن؟
بله.
چقدر زمین شما را گرفتن؟
یک نیم جرب هست زمین.
چه وقت گرفتن این زمین تانه و شما چرا مهاجر شدین منطقه را علاقه دین؟
منطقه را به خاطر یه علاقه دیم که برای ما اختار داده که شما برین که من شب میایم معنا به خانه تان مندازیم. پدر ما خراف دیگه حکومت بود که بیادرات ما او آل دا اول محکمه براد داده برای بیادرم. ریسه پیدام برش گفت که دا جنگش نبود و دا وقت آخر آمد و این گرفت تیرم برده. باز دا دوم محکمه آل معلومات نیست که او پیسه میتا رشوت میتا و بیادرم دیگه قید کده. بیادرم
آل پدر و بیادر تو را به چی حکومت قید کده؟ خود زور اوا میزنن، مشکل اوا دارن دیگه. پدر و بیادر تو را چرا قید کده؟
خب پدرم وال زده، دو نفر زده. در امو وقت که سر پدرم وکده و گنگ شده دیگه، چپه شد دیگه، از مال خود و از جان خود دفاع کردن. پدرم یک نفر بود، بزن تلبیس و 12-13 نفر آمده بود. باید همی صدای مرا به مقامات برسانین و کتی پدرم ظلم نکند، بیای بررسی کنه. آلم بررسی میشه، بررسی شده، حقیقت برای سرگن شده که یا ملامت نیست، زمین از امی مردم است، یا حق است که یا ظلم کده، مجبور شده ای کار کده. واقعای ما را خوش کده، آوا سر چپه میکنه، دور میته واقعای ما را خوش شده. دو باغ ما بود، دکانای ما را چپه کده، خانای ما را چپه کده. ما دیگه رفتیم طرف قندار.
میخوای که اقرار گرفته شو که دیگه که شما غرض نمیگیره شما با انتقه بین؟
نمی ارزوی ما.
ما مشکل جمال الدین را با امرالدین پغمانی قماندان امنی ولسوالی پغمان در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید.
اینا که خودشون برامون پدرشون بندی است، ما دیجم که اوراقایشون باشه و در خدمتشون هستیم. اینا میتونن که بیان از یک مرجع به ما یک ورق بتن، ما میتونیم که از طریق ارگانای ریزرف هم میتونیم مشکلشون حل بکنیم و میتونیم که از طریق شوراهایی که در ولسوالی پغمان است، بعض موضوعاتی که در بین مردم یک شورا یک چیزی اناناتی دارن، میتونن این مشکلشون حل بکنم. و چون که باز ولسوال صاحب پغمان ما در جریان میمونیم که ایشان صحبت بکنه، که ایشان گپ بزنن تا بتونن رای مشکل از یار عمل بکنه و جانب مقابلشان.
قماندان صاحب، اینا یک مسئله که مطرح میکنن، میگه چند بار ما به ولسوالی و به قماندانی مراجعه کردیم اما چون اون مردم زیاد زورمند هستن کسی با ما همکاری کرده نتونست.
به ارتباط اگه که مراجعه هم کرده باشه، شاید اوراقایشان در مدیریت کشف جرایم جنایی ما باشم و این را ما تعقیب میکنم، پرسیدن میکنم. ما هیچ زورمنده هیچ کسی رو وقت ندادیم و وقت نمیتیم در مقابل زورمنده و در کسایی که علی مردم که ظلم بکنه یا خیانت بکنه با مردم، ما هیچ چیز نمیکنیم و همیشه ما در خدمت مردم بودیم و ما میتونیم مشکلشان هم ببینیم و شاید تریزام داده باشن کام درخواست، اگر نداده باشن بیان ما در خدمتشان هستیم.
شما در قسمت زورمندا گفتین، پیش از یه همچون قضایی وجود داشته که شما در مورد اقدام کرده باشین و جلو همچون موارد زورمندی را در خود ولسوالی پغمان گرفته باشین؟
بله ما در همیشه که زورمندی نبوده که در پغمان که مردم زورمندی کرده باشه و یا کامرای مردم گرفته باشه، حق حقوق مردم بزرگ گرفته باشه یا
ظلم و گپا بالاش کرده باشه ده او هیچ وقت ما کسی رو وقت هم ندادیم و وقت هم نمیتیم و او تو کسی تافل هم که ما رو برام نشده و تمام مردم مراجینی که آمده در ولسوالی پغمان مشکلشان حل شده.
اینا چطور میتونن از قندار پس به پغمان بیان؟ چی مینان بر از اینا میتونن؟ چی گونه اینا میتونن بیان تا قماندانی رو نزد شما مراجعه بکنن؟ از کدام طریق شما چی همکاری رو بر از اینا کردن میتونن که از طریق برنامه میشه برشان بگوین؟
اینا میتونن که از ورثه‌شان هر کس که باشه، فامیلایشان کسی باشه، مستفید باشه، استفید باشه، هر کسی که باشه میتونن که به ما مراجعه بکنن، به دفتر ولسوال مراجعه بکنن، اونا برای ما هدایت میتن، ما در خدمتشون هستیم تا بتونیم مشکل هموطنان ما را حل بسازیم.
یعنی شما با استفاده از نیروهای امنیتی اوی کسایی که زورگیری میکنن یا مانع آمدن از اینا به منطقه میشن، اونا را مورد پایگرد قرار خود دادین؟
ما هر کس که باشه، هر کس که باشه ما اینا سرشان تطبیق میکنیم. و میش که خود از جا تحت جلب باشن، میش که خود از جا جرم کرده باشن، فرار کرده باشن، این گپا میشه در دیده شود. یک ورثه‌شان که به موقعشان در تماس میشیم که یا مشکل دادن در سایه و محل و زورمند کی است و نام بگیرن برای ما که اینی آدم زورمند است و رای ما را که میگیرن و ما را ممانعت میسازن تا ما بتانیم مشکل هر دو طرف حل بکنیم و کسایی که جنجال داره و مشکلات پای او را به ارگانه عدی و قضایی تسلیم بکنیم و کسی که به قضیه نیست و بره به طرف زندگی خود.
قماندان سبینا چه وقت میتونه خدمت شما که از ورثه‌شان و خودشان مراجعه بکنن و شما در قسمت اقدام خود کردین؟
هر وقت از می لازه که ما تو صحبت داریم از می لازه می تنن تا هر وقت کنها حاضر شوان ما در خدمت شده.
این بود موضوع برنامه امروز که برایتان در مورد مشکل جمال‌الدین باشنده ولسوالی پغمان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس گرفته آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 808 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با جان میشل مارلو، سفیر فرانسه مقیم کابل مصاحبه داریم که توجه شما را به آن جلب می داریم.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the opportunity of interview.
It's my pleasure.
آقای سفیر، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخواهم بپرسم که فعلا چه تعداد سربازان فرانسوی در افغانستان موجودند و اندک اگر در مورد چگونگی عملیات شما در چوکات ماموریت حمایت قاطع معلومات بدهید.
Mission of Resolute Support. What's the status of French?
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
دیگر هیچ نیروی نظامی فرانسه در افغانستان نیست. آخرین سرباز فرانسه در اخیر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کرد. حالا ماموریتی که ما داریم آموزش نیروهای افغانی که به فرانسه اعزام شده اند می باشد. اگر ما ماموریت نظامی هم نداشته باشیم، عضو ناتو هستیم و برای ماموریت این سازمان هزینه و مصارف را فراهم می کنیم.
Of course, to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of NATO.
اخیراً ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر عضو ناتو اعلان کردند که حضور خود را در افغانستان تا آخر سال 2007 میلادی تمدید می‌کنند. آیا شما هم تصمیم به تمدید ماموریتتان در افغانستان دارین یا خیر؟
First of all, for the moment, what we had was a decision by the United States.
نخست آمریکا در این مورد پلان داشت، اما بعداً اعضای دیگر ناتو هم اظهارات مطرح کردند که حضور خود را در افغانستان ادامه می دهند. اما باید این مسئله از سوی ناتو تایید شود و بدون شک در این بحث ما هم اشتراک خواهیم کرد. ما به ماموریت ناتو پس از سال 2016 میلادی هیچ گونه مشکلی را نمی بینیم.
in the idea of extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian mission.
And که اگر در مورد برنامه‌های ملکی فرانسه در افغانستان نیز معلومات دهید، چون قرار است اروپا سال آینده شاهد برگزاری یک کنفرانس کمک‌دهی برای افغانستان باشد، فکر می‌کنید آیا افغانستان باز هم به گونه سابق موفق خواهد شد تا کمک‌های جامعه جهانی را جلب کند؟
Well, I think first of all in the case of France we have
در باره فرانسه باید بگویم که ما در سال 2012 میلادی یک تفاهم نامه را با افغانستان امضا کردیم که تفاهم نامه همکاری استراتژیک نامیده می شود. بر اساس این تفاهم نامه تا 20 سال کمک های ما با افغانستان ادامه می یابد. این به معنای آن است که نیت ما به ادامه کمک با افغانستان روشن است. تمرکز کمک های ما بیشتر در بخش زراعت خواهد بود، چرا که باور داریم که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به زراعت است و دیگر این که ما پروژه هایی را که در هنگام حضور نیروهای ما در کاپیسا آغاز کرده بودیم، مثلا در بخش برق را تکمیل خواهیم کرد. و درباره کنفرانس اروپا باید بگویم که یک فرصت خوب خواهد بود تا ببینیم که حکومت وحدت ملی پروگرام های اصلاحی خود را چگونه به پیش برده است. قسمی که میدانید ما در جریان تبادل تعهدات هستیم، نخست عملی سازی تعهدات اصلاحی حکومت افغانستان و سپس با در نظر داشته اولویت های افغانستان ادامه کمک ها به این کشور. اما من ارزش کمک ها چندان اطمینان ندارم، چرا که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت بودجه ای روبرو هستند و در حال حاضر برای افزایش کمک ها کدام برنامه ای روی دست نیست، اما کوشش می شود که در حالتی که است حفظ گردد.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much?
بررسی شما از وضعیت افغانستان چی است؟ فکر میکنید افغانستان تا چه زمانی در هر دو بخش ملکی و نظامی نیازمند به کمک‌های خارجی خواهد بود؟
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
در این شک نیست که هنوز هم افغانستان متکی به کمک های بیرونی است و بیشتر بخش بودجه این کشور از بودجه های کمکی تمویل می شود. بنابراین فکر نمی کنم که به زودی این کشور بتواند که خودکفا شود. درباره وضعیت جاری در این کشور باید بگویم که در سال 2013 هنگامی که من اینجا آمدم، همه منتظر سال 2014 بودند، منتظر یک سال پرخطر، سال انتقال سیاسی و امنیتی و ختم ماموریت آیساف. اما حالا ما در سال 2015 هستیم، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و نیروهای افغان هم به تنهایی با تهدیدات مقابله می کنند. بدون شک مشکلات وجود دارد، مثلا سقوط شهر قندوز، اما در کل نیروهای افغان به تنهایی با تروریسم می جنگند و موفقیت های هم داشتند.
And as we know, day by day, the situation is getting worse, and the result.
اما قسمی که ما می‌بینیم وضعیت روز به روز رو به خراب شدن می‌رود که نتیجه آن فرار مردم به سوی کشورهای اروپایی می‌باشد. سیاست فرانسه در قبال مسئله مهاجرین چی است؟
Regarding the migration issues.
Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
از همه اولتر این برای ما یک سیگنال خوب نیست. ما میبینیم که از سال 2001 به این سو شمار کسانی که از افغانستان بیرون میشوند نسبت به برگشت افغانها زیاد است. حکومت باید در این مورد جدی باشد، چرا که این کار بی‌باوری را نشان میدهد. درباره پناهجویان موقف ما کاملا روشن است. بر اساس کنوانسیون های جهانی آن در افرادی که با تهدید روبرو باشند به آنان پناهندگی سیاسی داده میشود، اما آنانی که در پی فرصت های اقتصادی هستند آنان باید دوباره به کشور برگردن. من این را هم باید بگویم که آن از افغانهایی که به شکل غیرقانونی به اروپا می روند دوباره باید فکر کنند، چرا که شبکه های زیاد جهانی هستند که در تلاش استفاده نادرست از پناهجویان هستند. آنان تمام سرمایه خود را در همین را به مصرف می رسانند، اما در اخیر مجبور می شوند که دوباره برگردن به افغانستان. بنابراین به نظر من این کار درست نیست.
در چنین شرایط مسئولیت حکومت وحدت ملی چیست؟ زیرا افغانها از نامنی رنج میبرند و در همین حال مسئولیت جامعه جهانی در قبال این مسئله به نظر شما چیست؟
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create.
نخست باید حکومت وحدت ملی برای جلب اعتماد مردم تلاش ها را آغاز کند. بدون شک که بعض مسائل است که حکومت هم آن را نمیخواهد، مانند وضعیت خراب امنیتی، اما این حکومت می تواند که در بخش های دیگر مانند خوب ساختن وضع اقتصاد کار کند. ما کم و زیاد می دانیم که چگونه وضعیت اقتصادی بهبود یابد و سرمایه گذاری خارجی جلب شود. ما هنوز هم منتظر اقدامات هستیم و تا جایی که مسئله جامعه جهانی است، من فکر می کنم که نمی توانیم به همه پناه سیاسی بدهیم. ما نیاز داریم که تمامی کیس های پناهجویان را بررسی کنیم.
Let me ask a question about the current.
اجازه دهید سوال در رابطه با پروسه به تأخیر افتاده صلح داشته باشم. از آنجا که فرانسه چندین بار میزبان گفتگوهای غیر مستقیم میان نمایندگان طالبان و دیگر گروه ها بود، فکر میکنین حالا امیدواری برای آغاز دوباره و نتایج مثبت گفتگوهای صلح وجود دارد یا خیر؟
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in a small city near Paris.
این درست است که فرانسه سه نشست را در این رابطه در پاریس میزبان بود. آن اولین فرصت بود که نمایندگان طالبان با شخصیت‌های مختلف افغانستان گفتگو کردند. ما امیدوار هستیم که پروسه صلح دوباره آغاز شود، اما این بار دور دوم نه، بلکه گفتگوی واقعی میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برگزار گردد.
Meeting but a real meeting between representative of the Afghan government and the representative of the Taliban.
Recently there are some reports that there has been a separation between Taliban. They have been divided.
اخیراً گزارش‌های مبنی بر دودسگی طالبان نشر شد. این مسئله چقدر می‌تواند پروسه صلح را متأثر سازد؟
Any obstacle against this process as well?
Well, yes, I have read those reports. Of course, I have no special information on the subject.
ما هم این گزارش ها را شنیده ایم، اما در این ارتباط معلومات کافی نداریم. اینقدر می گویم که طالبان باید فکر کنند که چرا جنگ می کنند و کی را می کشند. آنها با افغان ها می جنگند چرا که حالا خارجی ها هم حضور ندارند. آنها توانایی برنده شدن را ندارند چرا که افغان ها آنها را نمی خواهند. قندوز یک مثال زنده این موضوع است. بنابراین این یک جنگ به خاطر هیچ است.
So what's the purpose of all this?
And do you think that France will be ready in the future?
و اگر از شما خواسته شود آیا فرانسه باز هم خواهد پذیرفت تا در آینده میزبان گفتگوهای صلح باشد؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government.
من فکر می کنم که اول باید حکومت افغانستان این گونه موضوع را مطرح کند که تا حالا نکرده. آن وقت روی این مسئله غور خواهد شد. اما حالا پیش از وقت است که در این باره حرف بزنیم.
The last question, what's your suggestion for
و اخیراً پیام شما به نمایندگی از حکومت و مردم فرانسه برای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان چیست؟
Well, I think what we hope is that the national unity.
تقاضای ما این است که حکومت وحدت ملی واقعاً مثل حکومت وحدت ملی کار کند، نه به معنای تقسیم قدرت باشد، بلکه به طور درست به مردم خدمت کند.
Which is to serve for the good of the country.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
آقای سفیر، با هم تشکر از اینکه فرصت گفتگو را برای ما دادین.
Thank you.
از شما هم تشکر.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من آرام.
چراغک بود، نور میگیرم از چراغک بود، تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست، تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فراز